به برنامه ساعت 9 از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروخ و میرحمد صافی همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. در صدر گزارش های ما در این 60 دقیقه میشنوید که مقام های افغان میگویند کشته شدن سعد ارهابی رهبر گروه داعش در افغانستان سبب تضعیف داعش در این کشور خواهد شد. ارهابی شنبه شب در یک حمله هوایی در ولایت ننگرهار کشته شد. برنامه های حقوق اساسی و بشری و برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرهای افغانستان و جهان. گزارش ها می رسانند که در یک حمله در سرحد میان افغانستان و تاجکستان دو تن کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. ایران از محکمه بین المللی عدالت می خواهد که به امریکا دستور بدهد تا تحریم هایی را که بر ایران وضع کرده است دور سازد. و در تیراندازی در ایالت فلوریدای امریکا سه تن به شمول مهاجم کشته شدند و اضافه است 10 تن دیگر زخم برداشتند. تفصیل اخبار. خبرهای افغانستان را با این خبر آغاز میکنیم. حیات الله حیات والی ننگرهار میگوید که کشته شدن سعد ارهابی رهبر شاخه خراسان داعش در افغانستان سبب تضعیف این گروه در افغانستان خواهد شد. ارهابی شنبه شب در یک حمله هوایی نیروهای آمریکایی در ولایت ننگرهار کشته شد. آقای حیات دیروز به رادیو آزادی در این مورد گفت:
مسئول داعش برای افغانستان به نام سعد ارهابی که اصلا از اورکزای جنسی پاکستان بود، دیشب در عملیات هوایی در منطقه وزیر تنگی ولسوالی خوجانی ننگرهار از همراه 10 نفر دیگه و چند دپو از سلاح و مهمات از طریق هوا هدف قرار گرفته شده و از بین رفته.
اردوی امریکا هم تایید کرده که سعد ارهابی را در یک حمله هوایی هدف قرار داده است. ارهابی چهارمین رهبر داعش در افغانستان است که کشته می شود. گزارش ها می رسانند که در یک حمله در سرحد میان افغانستان و تاجکستان دو تن کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. یک مقام امنیتی که نخواسته نامش فاش شود در ولسوالی فرخار ولایت تخار به روز یکشنبه گفت این سه تن چوب شکنان بودند و موتر آنها از قلمرو افغانستان مورد حمله قرار گرفت. محافظین امنیتی تاجکستان گفتند که در مورد این حادثه معلومات ندارند. باشنده های محل گفتند پلیس و هلیکوپترها را در این منطقه دیدند. خلیل اسیر سخنگوی قماندانی امنیه ولایت تخار گفته است که در مورد یک حادثه در امتداد سرحد افغانستان و تاجکستان آگاهی حاصل کردند، اما جزئیات بیشتر در این مورد ندارند. به گفته وی در این منطقه طالبان حضور و فعالیت دارند. اولین بازی از سلسله سه مسابقه پنج آوره یا یک روزه میان تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند امروز برگزار می‌شود. این مسابقه در شهر بلفاست آیرلند راه‌اندازی می‌شود. تیم ملی کرکت افغانستان پیش از این در سلسله از بازی‌های 20 آوره در برابر آیرلند برنده شد. بهترین بازیکن مسابقات 20 آوره بیتسمن جوان افغان حضرت الله زازه شناخته شد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ایران از محکمه بین المللی عدالت میخواهد که به امریکا دستور بدهد تا تحریم هایی را که بر ایران وضع کرده است دور سازد. انتظار می رود که ایران این مسئله را امروز به این محکمه پیشکش کند. وکلای مدافع ایران استدلال خواهند کرد که تحریم های واشنگتن شرایط معاهده دوستی را که در سال 1955 میان ایران و امریکا امضا شده است نقض می کند. در این معاهده موسوم به رابط دوستانه میان دو کشور روی تجارت و سرمایه گذاری دو جانبه و تنظیم روابط دیپلماتیک تاکید شده است. انتظار می رود ایالات متحده به این تقاضای ایران فردا در آغاز جلسه محکمه پاسخ بدهد. با آنکه مقام های امریکایی تا حال به طور رسمی در مورد این موضوع تبصره نکردند، اما انتظار می رود وکلای مدافع امریکا استدلال کنند که این محکمه سازمان ملل متحد از صلاحیت قضایی در این زمینه برخوردار نیست. مسئولان تنفیذ قانون در ایالت فلوریدا امریکا می گویند در یک تیراندازی در این ایالت 3 تن به شمول مهاجم کشته شدند و بیش از 10 تن دیگر زخم برداشتند. مایک ویلیامز یک مقام اداره تنفیذ قانون به روز یک شنبه در یک نشست خبری در شهر جکسون ویل گفت گمان می رود که مهاجم مسلح دیوید کاتس 24 ساله باشنده شهر بالتیمور ایالت میریلند باشد. بر اساس گزارش‌ها این تیراندازی در جریان یک تورنمنت ویدیو گیم در داخل یک فروشگاه رخ داده است. ویلیامز گفت انگیزه این تیراندازی تا هنوز روشن نیست. و هزاران نفر در پایتخت مولدوا دست به راهپیمایی زده و اعتراضشان را علیه حکومت به رهبری حزب دموکرات آن کشور ابراز کردند. آنها به خاطر پالیسی‌های حکومت به رهبری حزب دموکرات به سرکردگی ولادیمیر پلاهوتنیک میلیاردر خشمگینند. دلیل خشم دیگر این اعتراض کنندگان تصمیم اخیر حکومت در مورد لغو نتایج انتخابات شاروالی‌ها در پایتخت مولدوا است. معترضان دیروز بیرق‌های مولدوا و اتحادیه اروپا را به اهتزاز درآورده و شعار می‌دادند مرگ بر مافیا، پلاهوتنیک را به زندان بفرستید. نو 6 دقیقه از صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم خوش آمدید. این هم فهرست بخشی از مطالب و گزارش‌های این برنامه. مقام های افغان می گویند کشته شدن سعد ارهابی رهبر گروه داعش در افغانستان سبب تضعیف داعش در این کشور خواهد شد.
اصلا از اورکزای جنسی پاکستان بود در عملیات هوایی در منطقه وزیرتنگی ولسوالی خوجانی ننگرهار هدف قرار گرفته شده و از بین رفته.
برخی از روزنامه های غربی را هم مرور میکنیم و برایتان میگیم که در مورد افغانستان چی نوشتند. شمار زیادی از رهبران جهان مراتب تسلیتشان را به خاطر درگذشت جان مکین سناتور ارشد جمهوری خواه آمریکا ابراز کردن و برنامه های هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شود. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را در این برنامه از رادیو آزادی بپذیرید. همکارم در بخش تکنیک میر احمد صافی هم بار دیگر برایتان سلام تقدیم میکند. میپردازیم به گزارش ها. مقام های افغان میگویند که حکومت افغانستان متعهد به نابودی کامل داعش در این کشور است. به گفته آنها کشته شدن سعد ارهابی رهبر شاخه خراسان داعش در افغانستان سبب تضعیف فعالیت های داعش در این کشور خواهد شد. ارهابی در یک حمله هوایی شنبه شب در ولایت ننگرهار کشته شد. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
مقامات افغان می گویند سعد ارهابی به روز شنبه در ولسوالی خوگیانی ننگرهار در یک حمله هوایی کشته شد. به گفته مقامات وی رهبری داعش در افغانستان را به دوش داشت. حیات الله حیات والی ننگرهار دیروز بر رادیو آزادی گفت ارهابی در حمله قوای آمریکایی کشته شد که در هماهنگی با اداره امنیت ملی افغانستان صورت گرفت. آقای حیات گفت کشته شدن ارهابی داعش را در این کشور ضعیف خواهد ساخت.
مسئول داعش برای افغانستان به نام سعد ارهابی که اصلا از اورکزای جنسی پاکستان بود دیشب در عملیات هوایی در منطقه وزیرتنگی ولسوالی خوجانی ننگرهار از همراه 10 نفر دیگر و چند دپو از سلاح و مهمات از طریق هوا هدف قرار گرفته شده و از بین رفته.
ننگرهار بزرگترین مرکز داعشیان در افغانستان دانسته می شود که به گفته والی این ولایت حیات الله حیات نیروهای افغان به از بین بردن این گروه و دیگر گروه های دهشت افغان متعهدند. دگرمن مارتین اودانل سخنگوی نیروهای حمایت قاطع ناتو در افغانستان در صحبت با رسانه ها تایید کرده است که سعد ارهابی رهبر بخش خراسان داعش در حمله هوایی قوای آمریکایی کشته شد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صفحه توییترش نوشته است کشته شدن ارهابی نماینده قاطعیت حکومت در مبارزه بر ضد تروریسم است. به نوشته مرتضوی داعش در افغانستان شکست خورده است. در این حال حکمت الله اعظمی یک تحلیلگر افغان که مقالات در مورد داعش و دیگر گروه‌های تروریستی نوشته است میگوید ارهابی از افراد مهم رهبری داعش در افغانستان بود. به گفته اعظمی، ارهابی خواهرزاده حافظ سعید امیر بخش خراسان داعش بود و مرگ وی بی تأثیر نیست، ولی به گفته اعظمی پروسه استخدام داعشیان نسبت به تلفات آنها در افغانستان به شدت و پیش می رود. وی می گوید تلفات داعش زیاد بود. زمانی که من تحقیقات می کردم هر ماه 180 داعشی کشته می شدند. اعضای عادی میانه و بلند مقام این گروه در حمله مادربم چندین رهبر آنها کشته شدند. ولی متاسفانه پروسه استخدام آنها نسبت به تلفاتشان زیاد است و همین دلیل عمده است که داعش تا حال از بین نرفته است. گروه داعش در مورد کشته شدن صد ارهابی چیز نگفته است. حکومت افغانستان بار گفته است که به محو داعش در این کشور متحد می باشد و رئیس جمهور غنی خودش گفته است داعش را به زودی از افغانستان محو خواهند کرد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 9:12 دقیقه صبح وقت افغانستان است. تا دقایق دیگر میشنوید که روزنامه‌های غربی درباره افغانستان چی نوشتند. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت دو برنامه هفتگی داریم، در جستجوی انصاف و در جستجوی گم شده ها. حالا هم گزارش داریم در مورد کاروان صلح. اعضای این کاروان در سفرشان به مقصد ولایت بلخ به ولایت بغلان رسیدن. ارزو غیاسی جزئیات بیشتر دارد.
اعضای کاروان صلح با پای پر از آبلوه زخمی ده ها کیلومتر را پای برهنه پیموده و به ولسوالی دوشی بغلان رسیدند. بسم الله وطن‌دوست سخنگوی کاروان صلح روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اعضای حرکت مردمی برای صلح در مسیر را با مشکلات صحی زیاده برخوردند، اما هیچ یک از آنان نخواست از حرکتشان عقب بروند و افزود که حمایت و پیوستن مردم ولایت و ولسوالی های مختلف افغانستان با این کاروان درد زخم های آنان را کم کرده و امید آنها را برای رسیدن به صلح بیشتر ساخته است.
اکنون در مرکز ولسوالی دوشی بغلان قرار داریم. در ولسوالی های شکردرم، میربچکوت، کلکان و قره‌باغ کابل، همچنان در ولسوالی های جبلسراج، سالنگ و مرکز ولایت پروان و در کنار آن در ولسوالی خنجان ولایت بغلان، در این مناطق هزاران تن در نشست های ما اشتراک کردند. همهشان از ما اعلام حمایت کردند، اما آنها از جنگ خسته و خواهان صلح هستند.
بسم الله وطن دوست گفت هرچند نقطه پایان سفرشان مشخص نیست، اما افزود که پس از ولایت بلخ تصمیم دارند تا راهی ولایت هرات شوند. صلح‌خواهان هلمندی پس از یک ماه خیمه‌نشینی در این ولایت به طرف کابل حرکت کردند و مسیر کابل هلمند را با پای پیاده طی نمودند که مورد حمایت هزاران تن قرار گرفته و تعدادشان هم افزایش یافت. اعضای این کاروان در کابل در مدت دو ماه خیمه‌های صلح‌خواهی را در برابر سفارتخانه‌های آمریکا، روسیه، ایران، پاکستان و دفتر ملل متحد در کابل برپا کرده و از مردم این کشورها خواهان حمایت از صلح افغانستان شدند. پس از آن اعضای کاروان صلح به تاریخ 10 ماه آگست پیاده و با پای برهنه از کابل به سوی مزار شریف به هدف رساندن پیام صلح را افتادند. همیرا ثاقب، یکی از فعالان حقوق زن، میگوید حمایت و پشتیبانی مردم از این حرکت نشان دهنده این است که افغانها دیگر از جنگ خسته شده و آرزوی صلح دارند.
به باور من به عنوان کنشگر حوزه زنان، این نشان می دهد که مردم افغانستان چقدر از جنگ و ناامنی خسته شدند و چقدر علاقمند به این هستند که صلح بکنیم. تمام صدای مردم افغانستان هم با این گروه هست و ما امیدوار هستیم که بتانیم تا حد زیادی طرف های درگیر را به این نکته وقف کنیم که مردم افغانستان دیگر جنگ خسته شدن و صلح میخواهند.
زبیولا مجاهد سخنگوی طالبان مسلح با فرستادن پیامی بر رادیو آزادی در رابطه به خواست کاروان صلح گفته است اگر جوانان صلح می خواهند پس باید صدایشان را در مقابل مراکز امریکا بلند کنند. اما خانم ساقب از هر دو طرف درگیری جنگ می خواهد تا صلح نموده و نگذارند که دیگر زنان افغان بیوه، کودکانشان یتیم و مادران افغان داغ دیده فرزندانشان شوند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
آنچه استفاده بیشتر از آبهای زیرزمینی در هرات خوانده می شود، نگرانی های را ایجاد کرده است. مقام های محلی هرات می گویند که خشکسالی سبب شده است که دهقانان بیشتر از آبهای زیرزمینی استفاده کنند. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
استفاده زیاد از سولرها برای استخراج آبهای زیرزمینی در ولایت هرات باعث پایین رفتن سطح این آبها شده است. این سولرها آب را از چاهای عمیق بیرون می کشد و ادامه این روند آبهای زیرزمینی در ولایت هرات را با مشکلات جدی روبرو می سازد. راتب حمیم رئیس آبرسانی ولایت هرات می گوید در ولسوالی ها و قریجات آبهای زیرزمینی به طور بیرویه استخراج می شود و ادامه این مسئله باعث به میان آمدن بحران می گردد.
بنا به میزان استخراجی که متاسفانه در بخش زراعت از آب آشامیدنی میشه، این بسیار نگران کننده است. بلایی که سولر پمپ ها و دستاوردهای منفی که بگیم متاسفانه بعضی ادارات داشتن در سالهای اخیر باعث شده که سطح آبهای زیرزمینی ما به مراتب افت داشته باشه.
امسال خشکسالی باعث شد که آب دریای هریرود کمتر به زمینهای زراعتی و باغهای هرات برسد. به باور برخی از فعالین مدنی در هرات همین مسئله سبب شده است تا دهقانان ناگزیر از آبهای زیرزمینی استفاده کنند. سید اشرف سادات فعال مدنی در ولایت هرات به این باور است که دولت باید میکانیزمی را به منظور حفاظت از آبهای زیرزمینی روی دست بگیرد.
طبیعتاً مردم با آب نیازمند هستند. متاسفانه ما آبای روان نداریم و هر روز بحث خشکسالی هم یک بحث بسیار جدیه. مسلماً از روی نیازمندی مجبورند دهقان دست به حفر چاهای خود سر بزنند. مایه نگرانی هست، اما شرایط اقلیمی افغانستان یک کمک اوزار تنگ ساخته و یک کمک مشکل ایجاد کرده برای مردم.
مقامات ملی در ولایت هرات میگویند به دلیل خشکسالی و کمبود آب در حال حاضر چاره جز استفاده از آبهای زیرزمینی در این ولایت وجود ندارد. به گفته محمد آصف رحیمی والی هرات، امسال سطح آب بند سلما به شدت کاهش یافته و آب این بند جوابگوی تمام نیازمندی های دهقانان این ولایت نیست.
هر سال دمی وقت ما بیش از 500 میلیون متر مکعب آب در بند داشتیم، اما امسال ما تمام دار و ندار ما در حدود 200 میلیون متر مکعب است که از اون جمله 100 میلیون متر مکعبش آب مرده هست، یعنی او آب نیست که سرازیر شود بند. مقدار آبی که از کوهستان ها می آید 2-3 متر مکعب فی ثانیه است بس.
خشکسالی در ولایت هرات کشتزارها به خصوص کشتهای للمی را به شدت آسیب زده است. در بیشتر ولسوالی ها مردم و باغداران مجبور شدند تا با فال ساختن سولر از آبهای زیرزمینی استفاده کنند. در جریان سال روان بیش از 7000 خانواده به خاطر خشکسالی های اخیر از ولایات غور، بادکیس، فاریاب و برخی دیگر از ولایات خانه‌هایشان را ترک کرده و به ولایت هرات کوچیدند و اکنون در زیر خیمه های داغ در وضعیت اسفباری زندگی می کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در قضیه هست میخواست میگیره با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. روی همین موج ها رادیو آشنا صدای امریکا را از هفت شام تا هفت صبح بشنوید. 9:20 دقیقه صبح وقت افغانستان است. رادیو آزادی را میشنوید. برخی از روزنامه های چاپ امریکا در شماره های اخیرشان به تلاش های صلح افغانستان نگاهی انداختند. در این میان روزنامه واشنگتن اگزاماینر در یک مطلب تلاش رئیس جمهور اشرف غنی برای صلح و حمله های طالبان در برابر آن را به بررسی گرفته است. روزنامه می نویسد رئیس جمهور افغانستان آتش بس مشروط را به مناسبت عید قربان اعلان کرد، اما طالبان در پاسخ به آن بالای ارک راکت پرتاب کردند. روزنامه نوشته است با آنکه طالبان در برابر پیشنهاد آتش بس خاموشند، اما ایالات متحده، ایران، پاکستان و جامعه بین المللی از اعلان آتش بس ستایش کردند. روزنامه با اشاره به تلاش های جاری صلح در افغانستان و جریانات تاریخی می نویسد که حکومت افغانستان و طالبان می توانند بر محوریت وحدت مردم مشترکاً کار کنند، زیرا به باور نویسنده مقاله نه حکومت طالبان را از بین برده می تواند و نه هم طالبان می توانند که حکومت افغانستان را سقوط بدهند و امارت اسلامی را ایجاد کنند. واشنگتن اگزاماینر همچنان می نویسد گفتگوهای صلح با طالبان نمی تواند صلح کامل را در افغانستان برقرار سازد، زیرا 21 گروه دیگر به شمول شماری از طالبان و جنگجویان داعش، شبکه حقانی و نهضت اسلامی ازبکستان به جنگ ادامه خواهند داد. و روزنامه استارز اند استرایپس در یک مقاله می نویسد که مقام‌های افغان و آمریکایی فقط یک هفته پیش امیدوار بودند که طالبان پس از جنگ 17 ساله به صلح رو خواهند آورد. رئیس جمهور اشرف غنی اخیراً برای دومین بار پیشنهاد آتش بس را به این گروه ارائه کرد و رهبران طالبان اظهار کردند که می خواهند به گفتگوها با مقامهای آمریکایی ادامه بدهند، اما این همه خوشبینی پس از آن نقش بر آب شد که طالبان به پیشنهاد آتش بس رئیس جمهور غنی توجه نکردند و در عوض به دعوت برای اشتراک در نشست مسکو پاسخ مثبت دادند. استارز اند استرایپس با اشاره به نشست مسکو به نقل از تحلیلگران می نویسد که تحرک گفتگوی مستقیم با طالبان در نتیجه سیاست های جهان منحرف شد. روزنامه به نقل از کارشناسان همچنان می نویسد حمله بزرگ بر غزنی بخشی از استراتژی دیپلماتیک چند جانبه بود که بنابر محاسبه طالبان پیروزی در این جنگ آنها را از یک رشته امتیازات در گفتگوها برخوردار خواهد ساخت. روزنامه می نویسد که این کار شاید به طالبان مناسب معلوم شود که با حکومت های منطقه به هدف پایان جنگ در افغانستان تماس داشته باشند، زیرا تمام تلاش‌های گذشته برای صلح در داخل کشور پیوسته ناکام شدند. اما داخل شدن روسیه وارث اتحاد شوروی سابق در گفتگوهای حاضر با توجه به این که در سالهای جهاد در افغانستان بر ضد گروه‌های جهادی اسلامگرا جنگیده است، برای بسیاری افغان‌ها به باور روزنامه کار مشکوک و نامناسب به نظر می‌رسد. نو 23 دقیقه صبح وقت افغانستان است. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتگی در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها پخش می شوند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سلسله ابراز تسلیت رهبران جهان به سبب درگذشت جان مکین، سناتور ارشد جمهوری خواهی آمریکا، ادامه دارد. مکین به روز شنبه در اثر بیماری سرطان مغز درگذشت. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
شمار زیادی از رهبران جهان مراتب تسلیتشان را به سبب درگذشت جان مکین ابراز داشتند. مکین به روز شنبه از اثر بیماری سرطان مغز با عمر 81 سالگی درگذشت. بیرق‌های آمریکا در قصر سفید نیمه برافراشته شدند. رئیس جمهور ترامپ که چندین بار درگیر تشنج لفظی با مکین شده بود و حتی دوران حبس وی در شمال ویتنام را مورد تمسخر قرار داده بود، دیروز از مکین به خوبی یاد کرد. ترامپ در یک پیام تویتر نوشت که تسلیت و همدردی عمیق خود را به خانواده جان مکین ابراز می کند و برایش دعا می کند. مکین 3 دهه عضو مجلس سنای امریکا بود و اکثرا ریاست کمیته خدمات نظامی سنای امریکا را به عهده داشت. شمار زیاده از رهبران نظامی امریکا دوستان مکین بودند که دیوید پتریس رئیس اسبق CIA یکی از آنان است. پتریس دیروز در مورد مکین گفت:
No one had the backs of America's new greatest generation, those who fought the wars of the
world. We میگوید هیچ کس به اندازه جان مکین از نسل جدید حمایت نکرده بود که جنگ امریکا بعد از سال 2001 را به پیش میبرد. ما بعد از حملات تروریستی القاعده در 11 سپتامبر سال 2001 همکاری خوب در افغانستان و عراق داشتیم. رئیس جمهور پیشین امریکا باراک اوباما که مکین این را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 شکست داده بود، در اعلامیه گفته است که همه ما مدیون مکین هستیم. تریسا می صدر اعظم بریتانیا گفته است مکین نشانه از عملی سازی ایده ها بر افراد بود. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه مکین را یک قهرمان واقعی آمریکایی خواند که جای موج صدایش خالی خواهد بود. مکین به روز شنبه 48 ساعت بعد از آن در گذشت که خانواده اش اعلام کرد که دکتران تداوی وی به سبب بیماری سرطان را متوقف ساختند. خانواده مکین گفته است جسد وی در قبرستان ملی در واشنگتن دفن خواهد شد. اعضای خانواده مکین گفتند او وصیت کرده بود که نمی خواهد رئیس جمهور ترامپ در مراسم بخاک سپاریش حضور یابد.
استودیوی آزادی.
Rebuilding our country with American hands.
چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
شماری از باشنده های ولایت غور ادعا می کنند که بسیاری قصابان در این ولایت حیوانات مریض را از بخشای مختلف شهر فریسکو خریداری کرده و گوشت آنها را می فروشند. آنها می گویند که در این مورد بارها به شاروالی شکایت کردند، اما اداره شاروالی غور در زمینه توجه نکرده است. عبدالقدیر غفوری از غور گزارش می دهد.
شماری از باشندگان غور میگن بی‌توجهی و عدم کنترل اداره شاروالی فریسکو سبب شده است تا قصابان این ولایت گوشت حیوانات مریض و یا هم مرده را از کوچه ها و مالداران به قیمت ارزان خریداری کرده و گوشت آنها را به مردم بفروشند. باشندگان غور میگن آنها این موضوع را با مسئولان محلی و اداره شاروالی فریسکو در میان گذاشتند، اما هیچ توجهی نشده است. نجیب الله و سلطان محمد دو تن از باشندگان غور به رادیو آزادی میگن
گوسفندایی که مریض هستند، مشکل دارند، لنگ هستند یا کور هستند، بخشای مختلفی از شهر حلال میشن و داخل شهر میارن به فروش میرسه. در راستا باید مسئولین توجه بکنه که یک موضوع بسیار مهم است.
اگر خدای نخواسته این مرض در غور شایع شود، برای مردم بسیار مشکلات سهیل به بار میاره. دیگه باید مسئولین دست به کار شون از گوسپندایی که مریض هستن و بی نهایت مشکلات گوشتی به وجود از وجود داره، باید نگذارن که در بازار فروخته شه.
با این حال عبداللطیف رحیمی سرپرست ریاست صحت عامه غور میگوید خوردن گوشت حیوانات مریض ضمن دیگر مریضی ها سبب بروز امراض کانگو و بروسلوز می شود. وی میگوید
وقتی که یک حیوانی که سالم نباشه و مریض باشه، طبعا گویی که مثلا مریضی داشته باشن، کسایی که از گوشت از اینا استفاده کنن و اینا بن مریضی به نام بروسلوز چهار میشوند. یا مثلا مریضی کانگو وجود اومده که ما 5 مریضی در سطح ولایت خود داشتیم که این 3 مریض ما فوت کرد.
اما شاه محمود شاب مدیر تنظیم شاروالی فریسکو میگوید هر روز یک تیم متشکل از ریاست های مختلف از قصابی های شهر نظارت میکند و به هیچ فروشنده اجازه نمیدهند که گوشت حیوانات مصاب به مرض را به مردم بفروشند. به گفته شاب آنها تانوز واقعی را که قصابان به مردم گوشت حیوانات مریض را بفروشند ثبت نکردند.
کارمندان تنظیم در مسلخ حضور دارند، جدی از گنج و از مسلخ و از حیواناتی که ذبح میشه به خاطر فروش به مردم کنترل و نظارت جدی صورت میگیره، در صورتی که هم تو افراد ما مشاهده بکنیم مورد پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت و ان شاء الله جرم میشه و به ارگان اطلاع قضایی معرفی خواهد شد.
این در حالی است که از اثر خشکسالی و نبود علوفه حیوانی بسیاری از مواشی مالداران به بیماری های مختلفی مصاب شدند و به گفته مالداران حکومت محلی نیز در این زمینه بی‌توجه میباشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه از رادیو آزادی تشکر. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما آزادی رادیو.com، آدرس ماست.